امروز میخوایم یک ویس بسیار مهم داشته باشیم در مورد صندوق‌های سرمایه گذاری، انواعش رو بگیم، مدل‌های جهانیش رو بگیم، ایران رو بگیم چه مدل‌هایی هست، چه سودهایی اینا میسازن، چطور باید تو اینا سرمایه گذاری که اصلا اینا چی هستن. پس با دقت تمام گوش کنید، ذخیره کنید، با دوستاتون به اشتراک بگذارید، نقد کنید حتی صحبت‌های منو، هیچ اشکالی نداره، ولی بدونید گوش کردن این ویس میتونه حتی زندگی شما رو و آینده سرمایه گذاری شما رو از این نقطه عوض کنه به صورت کامل. حالا شاید شما اسم صندوق‌های سهامی به گوشتون خورده باشه. خب بله، اینها وظیفه‌شون اینه که پول شما رو در سهام سرمایه گذاری کنن. یعنی به اینا توی اون اساسنامه‌شون اینه که حداقل باید 70% سهام داشته باشن، نمیتونن برن چیز دیگه ای داشته باشن. بازار خوب باشه یا بد باشه، اونا باید 70% پول شما رو توی سهام نگهداری کنن، وظیفه‌شون اینه. ولی ما فقط صندوق سهامی که نداریم، صندوق داریم تو اوراق سرمایه گذاری میکنه، یعنی وظیفه‌ش اینه که سود بانکی یا بیشتر رو براتون بسازه. صندوق داریم که تو حوزه مسکن سرمایه گذاری میکنه. تو ایران هنوز خیلی جدیده این حوزه، خیلی شکل نگرفته که من بهتون بگم، ولی تو سال آینده جون میگیره قطعا. صندوق داریم جسورانه، قراره تو استارتاپ سرمایه گذاری کنه. وقتی تو استارتاپ سرمایه گذاری میکنه سودهای خیلی بالایی رو قراره بسازه. صندوق داریم رو زعفران قراره سرمایه گذاری کنه و داریم الان دو تا صندوق داریم تو این حوزه. یعنی روی کالای کشاورزی شما سرمایه گذاری میکنید فلواقع و سود اون بحث رو میبرید اگر بدونید کی سرمایه گذاری کنید. صندوق داریم فقط روی طلا سرمایه گذاری کنید، روی سکه های طلا. پس ببینید چند مدل من نام بردم. این نیست که شما مثلا بگید آقا من سهام الان نمیخوام پس دیگه صندوق برای من نیست. نه، 6-7 مدل دیگه براتون هست، هم تو ایرانمون هست. حالا تو بازارهای پیشرفته مثل آمریکا الان صندوق‌هایی هست که رو ارز دیجیتال هم سرمایه گذاری کنه، رو خیلی موارد دیگه هم سرمایه گذاری کنه. ولی تو ایران هم الان به یه مرحله بلوغی رسیده، الان هم توی مرحله هستش که روی دارایی‌های مختلف سرمایه گذاری کنه. فقط شما باید بدونید که کی سرمایه گذاری کنید یا افق سرمایه گذاری شما به چه صورت باشه. حالا اصلا آقا این مکانیسم صندوق‌ها رو گفتی، آیا اینها اصلا قابل اعتماد هستن؟ سوال اینه. این تیکه رو با دقت گوش کنید، من میخوام ساختار اینا رو توضیح بدم. اینها معمولا یه مدیری دارن، این مدیره میاد تصمیم میگیره بر اساس اون پروتکلی که براش چیندن. مثلا من گفتم صندوق های سهامیه باید سهام بخره، بخش زیاد دارایش. اگر صندوق اوراقه باید بخش زیاد دارایش اوراق بخره. حق نداره دارایی شما رو تو جایی ببره که شما تصمیم گرفتید سود بانکی بگیرید. حق نداره اینو مخدوش کنه، میتونه یک مقدار بهترش کنه، ولی از این خط نباید فاصله بگیره. صندوق خریدید فقط زعفران داشته باشید دیگه، این وظیفش اینه، وظیفش اینه سهام برای شما بخره. خب یه مدیر صندوق داریم، این تصمیم میگیره با اون تحلیلگرایی که تیمش هستن که امروز چه دارایی تو این حوزه ارزونتره، گرونتره، کی بخریم، کی بفروشیم. خب پس ببینید داراییتون دست یک آدم حرفه‌ایه، این نکته اول و خیلی مثبت. دومین نکته، اومدن یه متولی برای این صندوق‌ها تعیین کردن. هر صندوقی حالا متولیش فرق میکنه، این آنلاین نظارت میکنه، نظارت روزانه که آخا این مدیرها و این تحلیلگرها دارن درست عمل میکنن، دارن طبق قانون عمل میکنن. ما بهشون گفتیم صندوق مثلا رو طلا و سرمایه گذاری بشه اینقدرش باید طلا باشه، درست داره انجام میده؟ اگر هم هر گونه تخلفی داشته باشن سریعا گزارش میکنن. خب پس یه متولی داری که آنلاین داره نظارت میکنه، یه حسابرس داره که باز حسابای ماهانه یا فصلی رو نگاه میکنه، این گذشته نگره، یعنی میاد صورت حسابا رو نگاه میکنه آقا تو گذشته تخلفی صورت نگرفته. یعنی ببینید از دو سمت داره دارایی شما رصد کامل میشه و بهش رسیدگی میشه که تخلفی صورت نگیره و یه کارمزد بسیار پایین اینا میگیرن در سال، یعنی کارمزد 2% از سودتون. حالا من تو صندوق های مختلف شاید فرق کنه، تأکیدی به این عدد ندارم. ببینید، پس این نکته خیلی اساسی رو ما گفتیم. بعد اومدن میگن آقا حالا نقدشوندگیش چطوره؟ ببینید خیلی نقش اومدن تو بازار بورس اینا رو قرار دادن. امروز دیگه شما میدونید خودرو هم میاد طرف تو بورس معامله میکنه، سیمان هم میاد تو بورس معامله میکنه. دیگه این نیست که ما بگیم بورس فقط سهام معامله میشه. گذشت اون دوران، یعنی اگه طرف امروز حساب بورسی نداشته باشه از بازار دارایی هیچی نفهمیده، یه ماشین هم نمیتونه بخره. خب پس اینا رو اومدن تو بورس قرار دادن که به راحتی و به سرعت نقد شونده باشن. یعنی فردا صبح شما تصمیم گرفتی پول باشه هر کدومشون. خب وقتی این آپشن هم قرار دادن، دیگه شما هیچ دغدغه‌ای ندارید که هر زمان تصمیمتون رو عوض کردید میتونید از اینا خارج بشید. و نکته نهایی، ببینید تجربه دنیا چی میگه تو این حوزه. ببینید سال هاست، دهه هاست مردم دنیا رفتن این سمت و ثروت بالایی رو از این حوزه اخذ کردن. اصلا ببینید پولدارترین آدمی که تو این حوزه هست آقای وارن بافت، خودش یه صندوق داره و بسیاری کسان دیگه‌ای که تو این حوزه صاحب نظرن، عملا می‌بینیم که دارن صندوق‌های سرمایه گذاری رو مدیریت می‌کنن. پس اگر می‌خواید چه با پسندازهای کم چه با اعداد بالا وارد بازار بشین، پولتون جای درستی باشه، نظارت درستی بهش بشه، دست آدم حرفه‌ای باشه و شما دغدغه‌ش رو روز و شب نداشته باشید که آقا بخرم بفروشم، باید صندوق‌های سرمایه گذاری رو انتخاب کنید. ببینید من اومدم یه بحثی رو باز کردم که هیچ نفی شخصی شاید برای من الان نداشته باشه، برای اون صندوق‌ها داشته باشه، ولی میگم مدل سرمایه گذاری که درسته اینه و شما باید به این سمت برید اگر میخواید داراییاتون رشد بسیار بالایی بکنه. ببینید مثال بزنم، صندوق سهامی که مثلا طرف 96 واردش میشده تا امروز 17 برابر شده، کجا مسکن اینقدر رشد کرده؟ کجا دلار اینقدر رشد کرده؟ کجا بازار کالای اینقدر رشد کرده؟ مگه نمیگیم آقا طرف اومده تو بورس ضرر کرده کو؟ ببین اگه مدیریت حرفه‌ای بشه پول اصلا این اتفاق براش نمیفته. صندوق‌های طلا، صندوق‌های بازارهای مثل زعفران اینقدر سودهای بالا اینا کسب میکنن در دوره‌های مختلف که اصلا من بخوام بگم باید هی ده ها وایس بذارم در رابطه با اینها. ولی فرد مستقیما وارد بازار میشه، بدترین نقطه وارد میشه، بدترین نقطه خارج میشه و دیگه فراموش میکنه اون بازار رو، میگه دیگه من نمیام سمت این بازار، برای که درست هدایت نشده، برای که درست راهنمایی نشده. من واقعا مردمم رو دوست دارم که دارم سعی میکنم درست راهنماییشون کنم، درست سرمایه گذاری کنن، درست ثروتمند بشن. سپاسگزارم که این وایس رو با دقت گوش کردید.
مخاطب ارجمند، برای شنیدن ادامه پادکست ها می توانید با تهیه اشتراک دسترسی کامل به تمام پادکست ها داشته و آنها را بشنوید.